نزدیکان حاجی حلیم میگویند 30 تن از خانواده آنها در کوچه میماند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
ما نمیدونیم که جا بریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگین ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده است. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
آنا بنامی من شوهر براد پسر ما بنامی من پسر ما آخی در نامی بای دخل نداره. این حجت آخی این همه همی آباده چیزای قانون ایچ خیلی قانون ایچ خیلی چیزای که ما را یکان مایده پشتیبانی نمیکنن. 10 سال شید رفتنی و یا را شوهر ما کشتن، ما را یکقدر عذاب داده غم دادیستیم. ما نمیدونیم که جا بریم، یکان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه قطعی قگودک ها زندگی کنیم.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دیکبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاون وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. به اطلاع رسمی 3 برادر حاجی حلیم برای مایل کردن او به گفت و شنید می رفتند و گویا در راه از سری آشوبگران به هلاکت رسیدند. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف می گوید
این قدر آدم ها نمی دونیم که جبریم در کوچه زندگی کنیم.
4 آیله شما کی؟
پسرو مای یا تا برادر شوهر مای 10 سال در محصب ششتم برومدن گودکاش اینا 4 دو تا خانه داش خانه هاشا گریستن ندادن شا دیگه خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی داره.
چند کس ای خانه
هاشا؟ 20 فرزند اینا بولی غی موندگیش کلونا
کلون دانا بولی چند نفره؟
بولی یا 10 نفر است ها و بولیغ 10 نفر است. 4 اویل است زندگی میکنیم اخیم.
کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت میکند که مسئله از منزل بحثی کوچانیدن خانواده نظرف را بدادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه‌گذاری را قانع میکند. با گذشت نزدیک به 2 سال از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوا می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تاکنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ناظران بین المللی می گویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماه ها و حتی سال ها در این زیبا قرار دارند. بنابرای گزارش های شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان می گویند محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره گزارش همکارم که مرسیتو
تاتیانا تیپاکووا را تا کنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کالتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید او یکی از هزاران اوکراینی هایست که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
якщо ти впав, ти розумієш після першого разу.
Агар ме автодед бояд бар мехостед. Дар акси гол шуморо лагаткуб мекарданд ва дард аз ин бештар мешавад. Дар байни мо духтароне буданд ки дар тахона нигаҳ дошта намешуданд, балки онҳоро дар хона дар пеши чашми модаронашон таҷовуз мекарданд. Сипас модарро дар пеши назари духтараш
матер гвалтували на очах дочки.
با گفته سازمان‌های غیر حکومتی چنین محبس‌های غیر رسمی در ده‌ها جای تشکیل شدند. در این زندان‌ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضاً سال‌ها تنها نگاه داشته می‌شوند. ده‌ها موارد استفاده شکنجه، مخصوصاً شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضاً آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می‌کنند. دیگران به زندان‌های روسیه فرستاده می‌شوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می‌شوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می‌مانند. ناقل‌ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می‌گذارند. بعضاً تا حد لطکوب می‌کنند که اسیران معیوب یک عمری می‌شوند.
Многим применяются пытки, избиения, часто, чтобы...
Бисёри аз маҳбусон барои гирифтани маълумот шиканҷа ва латукуб мегарданд. Ин нафар шояд чизеро надонад, аммо ба ҳар ҳол махсусан мардонро мезананд.
Роман Баклажов 54 рӯзро дар шиканҷагоҳи русҳо гузарондааст.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل، اکثری آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از آن که به روس ها تهدید ندارند هدف قرار می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
روسیه با اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برگزار کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگئی لاوروف گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول، کیف و مسکو و موافقه رسیدند که سندهایی را با بیان موقع هر دو جانب در زمینه شرط‌های آتش‌بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمروف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی‌ها که در جریان ملاقات اولین آنها بررسی شد، چون این سند را تهیه و پیشکش میکنند. آخرین دور تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. عمروف گفت ما آمادگی اوکراین را به ختم پرره و بی قید و شرط آتش بس و فعالیت منبعه دیپلماتی تصدیق میکنیم. ما ضد ملاقات با روس ها نیستیم و انتظار یادداشت آنها هستیم تا که ملاقات با مضمون گذرد و زمان ختم زودتر جنگ را نزدیکتر کند. عمروف از روسیه هم دعوت کرد که به وعده‌اش وفا کند. عمروف اینچنین مسکو را در تلاش به درازا کشیدن جریان صلح گناهگار کرد. او گفت که بعد انتقادهای سخت پرزیدنت ترامپ، رهبران اروپایی و پرزیدنت زلنسکی که اثبات کردند که جهان برای دستیابی به صلح در اوکراین متحد شده است، روس‌ها بالاخره خبر دادند که یادداشت خود را تکمیل کردند. ولی با پیشکش کردن سند خود باز هم تأخیر میکنند، گفت عمروف. روز 16 می در استانبول دوری اولی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین برگزار شد. یک نتیجه مهم این نشست تبادل اسیران از روی معیار 1000 به 1000 بود. مدینسکی گفت که کیف از مسکو تقاضا کرد که ملاقات مستقیم میان پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین برگزار شود.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، پوری ندانم یا پری.
افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنفهای بالایی را منع کردند، بچه‌ها را هم مجبور می‌کنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستوری رهبری طالبان حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی می‌کنند باید به درس راه دادن نشوند. من زرنگزی نوروز شاه در این باره تفصیلاتی بیشتر پیشنهاد می‌کنم. سلاح یا دستور و پیراهنی دراز، لباسی حتمی برای بچه های مکتب خوان در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلاح و کرتای دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیل یا ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب هیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سببهای دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ میکند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین مینماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستور و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان میگذارند. نصیر احمدی 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق با مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه هست و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید میبندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق میکنیم. ما را چون خواننده میشناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویم طالبان تحصیل میکنند. مسئولین این مکتب میگویند اینجا فرمان لباس حتمی رعایت میشود.
هرچند اکثر خواننده ها هنوز این لباس را قبول ندارند، اما برخی ها مخصوصا در مکتب ما علکی چنین لباس میپوشند. خواننده ها از لباس یگانه نو راضی اند و میگویند که باید بین محصل مکتب و دیگران تفاوت باشد. هدف همین است.
تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امر رهبری طالبان مکتب بچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهن دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. بچه های سن بالاتر باید لباس سفید و سله یا دستار بندند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه ها در افغانستان در حالی است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توان محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان رو تأمین به رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در این حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کاری دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان را وقتی که سفارت پیگیری نمیکند از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بالای مهاجران در عموم می شود سراسری در همه ریگیون های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته می شود و سفارت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان در عموم غیرتی حکومت روسیه گپ زدن رو ندارند.
با گفته ای اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با این نظر راضی نیست. با گفته ای وای در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه ای نمی شود.
ما همین امینه برای چی اوزار تروزه کنیم، امینه برای چی میدود فیخان در فان رسانه ها دیگر چی کنیم، امینه باوسته مثلا سازمان های هست که همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طور بررسی شد، پیشنهاد پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن، بطور وکیلی 100% در ناتو در مکنم چیزای جلسه های پیشیده داریم در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کسی نشون بتیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جمعه میپرتیم. برای جمعه فهمیشش هر سو میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افرادگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند این سال چند دفعه در سطح رسمی به بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست تا نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجی تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن ضمن دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت به آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راه های مهاجرت بیشتر باشد دولت بهتر میتواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است. بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز میروند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی میشود. هر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ناظران بین المللی میگویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشمی مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
غلطوالی نا اوچاخ دوچکی.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده. محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد های استفاده شکنجه مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوجوگ روزنامه‌نگاری پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود میگوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضن آدمون را ربوده پس از مدت آزاد میکنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است، اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق میماندند، ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی میگذارند، بعضن تا حد لتکوب میکنند که اسیران معیوب یک عمری میشوند. حجره ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگر شکنجه روزها پلین اوجوک است. او میگوید که وابسته به اهمیت اسیر شیوه برخورد با او هم فرق میکند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتوکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجو 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسون کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه‌های شخصی باشد. همه درباره این حجره ها که در کاخوفکا و کاخوفکای نو جایگیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گمشده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان بکلاجو وکیل پیشین شورای شهر خرسون میگوید
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نوابسته از آن که به روسیه تهدیدی ندارند هدف قرار میگیرند.
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
رها کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که در باره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلون خود مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12 13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل صادر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنی رو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیا نیز به جوابگاری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. البته که من راضی هستم به سخنان شرافالدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمی شمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمی داند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاراندن مرافع سودی، یکم گزاراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو می داریم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکوی میرزانبی، تمامی پرونده نمی تواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیری دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنن. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشه، فقط اما قسمی که در باره سیری دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک اضافه دیگر کنم، بخشید بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی اگر پیشکی فوش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس شهید فهمد که او شهید است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایت گوی و جنایت کاران خیانت کاری زیر دولتی ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رسند چون که خلل به تفتیشات نرسد دلیل ها پورا مستحکم نشوند ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید تمام شاهدان پرسیده شدند یکون شاهد دیگر نماند همه شاهدان زبان خط دارند همه شاهدان تحت حمایه هستند تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی همه را بازداشت کردند تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند برای سود تیار هستند برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طوری پوشیده میگذارد کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از این ها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم جمشید یارف مرحمه.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد خشو تباری دارد در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است همکاران با مقامات های قدرتی چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عمل را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی این رو من انیق گفتم میتوانم یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستند و نکردند ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردند و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست یعنی که مثلی نه نکزویمه یعنی که فکر کردن ممکن است عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند دخوره فکر کردند و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار در فکر در همون شعوری کارمندان مقامات در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است و وقتی که خیانت با دولت میگن این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان همین پروکوروری سابق پروکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود را نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید مرحمه؟
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمانوه رخشانه حکیموه ببخشید با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستن افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشد و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جوانان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسر حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یوملی رحمان کشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمامی همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحبا.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه کشورهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم عقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایان ترینی جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردنی مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه айбдор карда шудааст ва ин ҳукми сангин аст ки модарро ҷудо мекунанд аз фарзандони хурдсолаш ва ҳатто имконияти вохӯрӣ ҳам намечанд. ҳарчанде ки мақомот метавонист ки шартан татбиқ накардани ҷазоро таъин кунад ва бояд зарари расонидаи рухшаноро медид, ҳамон амалҳояшро дақиқ карда ба ҷомеа мегуфт. ҳамин қадаре ки ҷомеа вокуниш карда истодааст, бояд мақомот як ҷавоб диҳанд, посух диҳанд ки мана махсус рухшона акима чӣ кор кардааст ва мо барои чӣ ӯро чунин зиндон кардем. вале азбаски ҳукумат хап аст, ин як бори дигар боз ҳамин мутмаин мекунад ки ҳукм ғайриодилона аст, ҳукм ваҳшиёна аст ва бояд ки ӯ бекор карда шавад.
تشکری زیاد. شرافالدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافعی یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
دیدم،
عشق تو را با جان و دل خریدم،
یاد روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق تو را با جان و دل خریدم،
لیلا 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 از دستت و ویلا.
نزدیکان حاجی حلیم میگویند 30 تن از خانواده آنها در کوچه میماند. جزئیات این موضوع را من ارشاد سلیمانی تقدیم میکنم.
ما نمیدونیم که جبریم، یگان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه.
نزدیکان میرزا کریم نظرف، برادر عبدالحلیم نظرزاده، معاونی پیشینی وزیر دفاع تاجیکستان میگویند خدمات اجرا به آنها مهلت داده است تا دو روز دیگر یعنی 28 می منزل زیستشان را ترک کنند. خانه مورد بس در کوچه قراتگینی ناحیه شامنصر دوشنبه جایگیر است که سال 2016 با حکم کلگی حربی دادگاه عالی تاجیکستان همچون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف و مصادره کرده شده. زیاده قربانو و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
آنا منومی منو شوهر برو پسر ما بنومی منو پسر ما اوخی دانومی وای دخل نداره. اینا حجت اوخی اینا همه همیو بوده چیزای قانون هیچ خیلی قانون هیچ خیلی چیزایی که ما را یکان میده پشتیبانی نمیکنن. 10 سال شید رفتنی و یورا شوهر ما کشتن، ما را اینقدر عذاب داده غم دادستیم. ما نمیدونیم که جبریم، یکان سرپناه نداریم دیگه. ما در کوچه قطعی قگودک ها زندگی کنیم.
زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید پس از حکم مصادره خانه در سال 2016 چون آنها دیگر جای رفتن نداشتند در همین خانه ماندند، زیرا خانه ماه دیکبر سال 2014 یک سال قبل از آشوب ناکام عبدالحلیم نظرزاده از طرف شوهرش به او و پسرش هدیه شده است. شوهرش برادر عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم، معاونی وقتی وزیر دفاع، سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مصالحه‌نامه می‌نامند همراه دو برادر دیگرش کشته شد. به اطلاع رسمی 3 برادر حاجی حلیم برای مایل کردن او به گفت و شنید می‌رفتند و گویا در راه اسیری آشوبگران به هلاکت رسیدند. تصدیق آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. حالا خانواده میرزا کریم نظرف از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستند با مشکلشان رسیدگی کنند. زیاده قربان و همسر میرزا کریم نظرف میگوید
این قدر آدم ها نمیدونیم که جبریم در کوچه زندگی کنیم.
4 آیله شما کی؟
پسرام یا برادر شوهر من 10 سال در محصب ششتم برامدن گودکاش اینا 4 خانه داشت، خانه هاشا گریستن ندادن شد دیگه، خانه هاشا به خانه در منزل ما زندگی دارن.
چند کس ای خانه چند آدم؟
20 فرزند اینا بالی غی موندگیش کلانا
کلان در بالی چند نفره؟
بالی یا 10 است و بالی غی 10 است. 4 اویل زندگی میکنیم بخیم.
کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال تاجیکستان سال 2023 به دادگاه ناحیه شامنصور مراجعت میکند که مسئله از منزل بعثی کوچانیدن خانواده نظرف را به دادن منزل دیگر استقامتی بررسی کند. دادگاه درخواست کمیته سرمایه گذاری را قانع میکند. با گذشت نزدیک به 2 از حلنامه دادگاه، خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان با پیشنهاد نامه به این خانواده و نهادهای دیگر از جمله شعبه کارهای داخلی ناحیه شامنصور طلب کرده است تا 27 می مسئله داوطلبانه خالی کردن خانه حل شود. در صورت خیر روز 28 می باشندگان این خانه اجباراً بیرون کرده می شوند. زیاده قربانوه می گوید آنها برای حل قضیه ماه اپریل به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند ولی تا کنون مراجعه آنها بررسی نشده است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ناظران بین المللی می گویند تا کنون هزاران اسیر جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماه ها و حتی سال ها در این زیبا قرار دارند. بنابرای گزارش های شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان می گویند محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات می شوند. در این باره گزارش همکارم کیومر سیاتو.
تاتیانا تیپاکووا را تا کنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد.
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید او یکی از هزاران اوکراینی هایست که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماه ها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دخترانی بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشم مادرانشان تجاوز می کردند. سپس مادر را در پیش نظری دخترش.
به گفته سازمان های غیر حکومتی چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده، محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها مورد استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است.
بعضن آدمان را ربوده پس از مدت آزاد می کنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده می شوند و یگانه شانسی آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده می شوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق می مانند. ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی می گذارند. بعضن تا حد لطکوب می کنند که اسیران معیوب یک عمری می شوند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لطکوب می گردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را می زنند.
رومان بکلاجوف 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است.
حجرای شکنجه می تواند در همه جا، در تخخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند می دانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی انترنشنال یا اف بین الملل، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه به دوره اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را می گرفتند.
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت می گیرد که هویت ملی خود را نشان می دهند و اشغالگری را نمی پذیرند. این آدمان نابسته از آن که به روس ها تهدید ندارند هدف قرار می گیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
روسیه و اوکراین پیشنهاد کرده است که روز 2 ایون در استانبول ملاقات نوبتی را برگزار کنند. در این باره روز 29 می وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف خبر داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. سرگی لاوروف گفت که روسیه یادداشت تفاهمی را درباره سازش صلح با اوکراین تهیه کرده است و آن را یاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر مدینسکی پیشنهاد میکند. هفته از این پیش در ملاقات هیئت‌های دو کشور در استانبول، کیف و مسکو و موافقه رسیدند که سندهایی را با بیان موقع هر دو جانب در زمینه شرط‌های آتش بس آماده خواهند کرد. وزیر دفاع اوکراین رستم عمروف گفت که به هیئت روسیه سندی را داده است که در آن موقع جانب اوکراین ذکر یافته است و انتظار است عین چنین سند را از طرف روسیه دسترس کند. او گفت روسیه وعده داده بود که بعد ختم تبادل زندانی‌ها که در جریان ملاقات اولینی آنها بررسی شد، چون این سند را تهیه و پیشکش میکنند. آخرین دوری تبادل زندانی ها 25 می به انجام رسید. عمروف گفت ما آمادگی اوکراین را به ختم پرره و بی قید و شرط آتش بس و فعالیت منبعه دیپلماتی تصدیق میکنیم. ما ضد ملاقات با روس ها نیستیم و انتظار یادداشت آنها هستیم تا که ملاقات با مضمون گذرد و زمان ختم زودتر جنگ را نزدیکتر کند. عمروف از روسیه هم دعوت کرد که به وعده‌اش وفا کند. عمروف اینچنین مسکو را در تلاش به درازا کشیدن جریان صلح گناهگار کرد. او گفت که بعد انتقادهای سخت پرزیدنت ترامپ، رهبران اروپایی و پرزیدنت زلنسکی که اثبات کردند که جهان برای دستیابی به صلح در اوکراین متحد شده است، روزها بالاخره خبر دادند که یادداشت خود را تکمیل کردند. ولی به پیشکش کردن سند خود باز هم تأخیر میکنند، گفت عمروف. روز 16 می در استانبول دوری اولی مذاکرات میان هیئت‌های روسیه و اوکراین برگزار شد. یک نتیجه مهم این نشست تبادل اسیران از روی معیار 1000 به 1000 بود. مدینسکی گفت که کیف از مسکو تقاضا کرد که ملاقات مستقیم میان پرزیدنت‌های روسیه و اوکراین برگزار شود.
چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. چهره زیبای تو رشک بوتان آذری، هر چند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، طوری ندانم یا پری.
در افغانستان که طالبان تحصیل دختران صنف‌های بالایی را منع کردند، بچه‌ها را هم مجبور می‌کنند که با سلاح و پیراهن دراز به درس حاضر شوند. با دستور رهبری طالبان حتی آموزگاران هم باید گردنبند و لباس رسمی خود را با این نوع لباس عوض کنند و سلاح یا دستور بندند. آنهایی که از این امر سرکشی می‌کنند باید به درس راه دادن نشوند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره تفصیلاتی بیشتر پیشنهاد می‌کنم. سلاح یا دستور و پیروهنی دراز، لباسی حتمی برای بچه های مکتب خون در افغانستان. پیشتر فقط اونهای چنین لباس می پوشیدند که در مکتب های مذهبی می خوندند. حالا محصلین تمام مکتب های دولتی و شخصی در این کشور مجبورند با سلاح و کرته دراز و شلوار به درس حاضر شوند. امری طالبان در این باره آغاز سال نو تحصیلی و ماه مارس صادر شده بود و حالا طلب اجرای این فرمان در اکثر مکتب ها سخت‌تر شده است. خوانندگانی که با لباس غیر به درس می آیند بیرون کرده می شوند.
این امر شیخ صاحب حیبت الله آخونزاده است که گفته است مکتب بچه ها باید از بچه های کوچه فرق کنند. برای همین پیش از عید فرمان داده شد که خوانندگان از صنف 1 تا 9 باید لباس کبود و کلاه سفید و از صنف 9 تا 12 لباس سفید پوشند و سله بندند. هدف این است که خوانندگان از کسانی که تحصیل نمی کنند فرق داشته باشند.
وزارت آموزش طالبان کاهش نابرابری اجتماعی و ترغیب لباس اسلامی را از سببهای دیگری جاری شدن لباس یگانه برای پسران نامیده است. در قرار وزارت آمده است که اسلام معیارهای حیا و عزت را در مورد لباس حفظ میکند و پوشش اسلامی شخصیت زن و مرد مسلمان را معین مینماید. تصمیم حتمی شدن سله یا دستار و پیراهن دراز برای مکتب بچه ها بحث برانگیز شده است. در مرکز کابل برخی از خواننده ها در مکتب سله بسته اما برابری بیرون شدن آن را در جزدان میگذارند. نصیر احمد 13 ساله خواننده یک مکتب از هرات میگوید از آغاز تحصیل کم کسی چنین لباس میپوشید، اما حالا مجبورند چون پلیس اخلاق به مکتب ها آمده تفتیش میکند. ولی محمود خواننده صنف 10 میگوید خوشحال است که لباس پیامبری میپوشد.
خیلی شادم که برای ما این لباس پیامبری را انتخاب کردند. باید بین خواننده مکتب و دیگران فرق باشد تا آدم داند که کی مکتب بچه است و کی شخص عادی. ما واقعا خوشحالیم.
از صنف 9 تا 12 ما کرته و سله یا دستار سفید می بندیم. سله این سنت است و با پیراهن سفید ما از دیگران فرق می کنیم. ما را چون خواننده می شناسند.
محمود و محمد در مکتب محمود طرزی ولایت قندهار پایتخت دویم طالبان تحصیل میکنند. مسئولین این مکتب میگویند اینجا فرمان لباس حتمی رعایت میشود.
هرچند اکثر خواننده ها هنوز این لباس را قبول ندارند، اما برخی ها مخصوصا در مکتب ما علاقه چنین لباس میپوشند. خواننده ها از لباس یگانه نو راضی اند و میگویند که باید بین محصل مکتب و دیگران تفاوت باشد. هدف همین است.
تا بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان در محیط علمی و مکتب ها کم کسی را با لباس عنعنوی یا شلوار و کمیز و سله دیدن ممکن بود. اما حالا در کوچه های کابل و دیگر منطقه ها شیوه لباس پوشی یک رنگ شده. اکثر مردان شیم یا شلوار وسیع و پیراهن دراز و سله دارند. با امر رهبری طالبان مکتب بچه های تا 15 ساله باید شلوار کمیز یا پیراهنی دراز و شیمی وسیع کبود پوشند و در سر کلاه گذارند. بچه های سینی بالاتر باید لباس سفید و سله یا دستار بندند. آموزگاران و رهبران مکتب ها هم دستور گرفتند کاستیوم و گردنبند و لباس رسمی خود را با شلوار کمیز و سله سیاه عوض کنند. حتمی شدن سله و لباس یگانه برای مکتب بچه ها در افغانستان در حال است که اکثر دانش آموزان آنجا در مکتب های فرسوده و با امکانیت های بسیار محدود تحصیل می کنند. در برخی از ناحیه های دوردست خوانندگان بعضن در هوای باز زیر سایه درختان درس می خوانند. ولی با این همه به گفته بسیاری از آموزگاران و خوانندگان آنها نمی توانند از امر طالبان سرکشی کنند و چاره جز بستن سله و پوشیدن پیراهن دراز را ندارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توانی محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان را تأمین به رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در این حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کار دولت با ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان را وقتی که سفارت پیگیری نمیکند از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بولای مهاجران در عموم میشود سراسری در همه ریگیون های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته میشود و سفارت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان در عموم غیرتی حکومت روسیه گپ زدن رو ندارند.
با گفته ای اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با این نظر راضی نیست. با گفته وی در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه‌ای نمی شود.
ما همین برای چی آزاد تر روزه کنیم؟ همین برای چی می دود فیخان در تان رسانه ها دیگر چی کنیم؟ همین با وسته مثلا سازمان های هست که مثلا همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طوره بررسی شد. پیشنهاده پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن. مثلا وکلی 100% در ناتو در چیزای جلسه های کشیده داریم در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کس نشون بتونیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جمعه میپرتید. برای جمعه فهمیش سرس میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افرادگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند امسال چند دفعه در سطح رسمی با بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست تا نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجه تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن زین دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. ما گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سیرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولتهای پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راه های مهاجرت بیشتر باشد، دولت بهتر می تواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است. بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز می روند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی می شود. غیر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب می کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
ناظران بین المللی میگویند که تاکنون هزاران اسیران جنگی و غیر نظامیان اوکراینی در منطقه های اشغال کرده روسیه ماها و حتی سالها در انزوا قرار دارند. بنا به گزارش ها شکنجه آنها یک امر معمولی شده است. اسیران نجات یافته و کارشناسان میگویند که محبوسان اوکراینی برای سرپیچی از قبول حکمرانی روسیه مجازات میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. تاتیانا تیپاکوا را تاکنون یاد روزهای شکنجه شدنش در منطقه های اشغال کرده روسها در اوکراین عذاب می دهد. او جبر شکنجه را در بدن خودش تجربه کرده است. می گوید
آنها با دست و پای و اشیاهای دیگر می زدند. مرا با کتاب و کلتک چوبین زدند.
تاتیانا می گوید که او یکی از هزاران اوکراینی های است که پیوسته شکنجه شدند. او را سال 2022 برای مقاومت به اشغالگری های روس ها ماها در یک اتاق 3 متری نگاه داشتند.
اگر می افتادید باید بر می خواستید. در عکس حال شما را لگت کوب می کردند و درد از این بیشتر می شود. در بین ما دختران بودند که در تخانه نگه داشته نمی شدند، بلکه آنها را در خانه در پیش چشم مادرانشان تجاوز می کردند. پس مادر را در پیش نظری دخترش
گوالتوالی نا اوچاخ دوچکی.
با گفته سازمان های غیر حکومتی، چنین محبس های غیر رسمی در ده ها جای تشکیل شدند. در این زندان ها شکنجه یک کاری معمولی بوده. محبوسان بعضن سالها تنها نگاه داشته می شوند. ده ها موارد های استفاده شکنجه، مخصوصا شکنجه اسیران جنگی ثبت شده است. پالینا اوژواک روزنامه‌نگاری پژوهشگر است. او بر اساس تحقیقات خود میگوید که طرز برخورد با اسیران تفاوت دارد.
بعضن آدمون رو ربوده پس از مدت آزاد میکنند. دیگران به زندان های روسیه فرستاده میشوند و یگانه شانس آزاد گردیدنشان تبادل محبوسان است. اما در اصل خیلی کم تبادل کرده میشوند.
به نقل آنهایی که زنده ماندند، محبوسان را به نیروی برق میماندند. ناقل ها را به قفس سینه یا آلات تناسلی میگذارند. بعضن تا حد لتکوب میکنند که اسیران معیوب یک عمری میشوند. حجره ها سرد و نمناک و تاریک و افلاسند. پژوهشگر دیگری شکنجه روزها پلین اوژواک است. او میگوید که وابسته به اهمیت اسیر، شیوه برخورد با او هم فرق میکند.
بسیاری از محبوسان برای گرفتن معلومات شکنجه و لاتوکوب میگردند. این نفر شاید چیزی را نداند، اما به هر حال مخصوصا مردان را میزنند.
رومان بکلاجو 54 روز را در شکنجهگاه روس ها گذرانده است. او در مقام وکیل شورای شهر خرسون کار کرده است. میگوید
حجرای شکنجه میتواند در همه جا، در تهخانه، در خانه های شخصی باشد. همه در برای این حجره ها که در کخوفکا و کخوفکای نو جای گیرند میدانند.
مقامات ده ها هزار اوکراینی را بر روی خط افراد گم شده وارد کردند. موافق معلومات امنیستی اینترنشنال، اکثر آنها احتمالاً در اسارت روسیه هستند. رومان بکلاژ، وکیل پیشین شورای شهر خرسون، میگوید
اکنون حمله ها به اوکراینی های صورت میگیرد که هویت ملی خود را نشان میدهند و اشغالگری را نمیپذیرند. این آدمان نابسته از آن که بر روسها تهدیدی ندارند، هدف قرار میگیرند.
مقصد اسیرگیرنده های روس هم در مقایسه با دوره های اول جنگ در سال 2022 دیگر شده است. در اول روس ها با هدف گرفتن معلومات جنگی اوکراینی ها را دستگیر می کردند.
عبادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اوخیان بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدونم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توان جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهای هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فوش میشود که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشود. اگر دولتی ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرافالدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، آیدی حتی آدیترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، بغیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی، اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود، در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار را ما اجازت برآمدن نمی دهیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شهید، اگر پیشکی فوش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکون کس شهید فهمد که او شهید است با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی ممکن است که تاثیر به سود مفتش و دیگر رساند چون که خلل به تفتیشات نرسد دلیل ها پورا مستحکم نشوند ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شهیدان پرسیده شدند، یکون شهید دیگر نماند، همه شهیدان زبان خط دارند، همه شهیدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علمی حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یکان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش به سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستم. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه توجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پروکوروری سابق، پروکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود را نشان دهد.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این بار اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنها هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان و پریزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور را پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبدلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسیار حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امالی رحمان را نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امالی رحمان را گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکون تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان نروزگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحبا.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند، به همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای های جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر می‌گذارد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماهه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه با این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلن می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم و بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، اما عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقت ما اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
خوشی تو ندیدم،
عشق تو را جان و دل خریدم،
یک روز روی خوشی تو ندیدم،
عشق تو را جان و دل خریدم،
لیلا 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 از دستت و ویلا.